أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در این مجلس و محفل نورانی با حضور شما جوانان گرامی برادران و خواهران در رابطه با پیام‌های اعتقادی کربلا بود. عرض شد اگر حادثه عاشورا شکافته بشه، کلمات، نامه‌ها، رجزها، اشعار، مصیبت‌ها، کل حوادث عاشورا و قبلش و بعدش یک دوره معارف اسلامی، اصول دین، فروع دین، بحث توحید، بحث نبوت، بحث امامت، بحث‌های مربوط به تسلیم، رضا، خشیت خدا، معرفت خدا، محبت خدا، اسامی خدا تجلیش در کربلا مثل صفت تواب، صفت ناصر، صفت خالق، تمام اینها در این نهضت جای دارد و به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمود اگر نهضت عاشورا رو جمع کنی میشه توحید، همه حول توحید، اگه توحید رو بشکافی باز کنی میشود حوادث و وقایع و کلماتی که در عاشورا اتفاق افتاده است. عزیزان، برادران و خواهران، در میان معارف اسلامی ما یکی از مهمترین معارف خداشناسی است، یعنی از میان اصول دین، از میان معرفت‌های دینی و باورهای دینی حدیث داریم اعلى المعارف معرفت الله. بالاترین معرفت ها اینه که آدم با خدا اول رفیق بشه، خدا رو بشناسه. البته حالا هر کسی از یه راهی، از یه طریقی، یه وقتی کسی آمده بود خدمت امام صادق عرض کرد آقا ما دلیل علی الله، دلیل بر خدا چی؟ قبل از آنی که آقا حرفی بزنه جوابی بده خودش یه نکته ای گفت، گفت یبن رسول الله لا ان العالم ولا جوهر ولا عرض. من بحثای فلسفی نمیخوام، عرض و جوهر رو عرض میکنم، براهین پیچیده و من یه راه ساده میخوام، یه راه معمولی میخوام. اینا رضا مرحوم شیخ صدوق یه کتابی دارد به نام توحید. جالبه گاهی یک سوال از امام پرسیدن دو تا سطح بوده، یه سطح مثلا ساده‌ای داشته طرف، یه کسی مثلا مثل هشام یا زراره سطح بالاتری داشته. امام یک سوال رو در دو سطح جواب داده، در دو در واقع طبقه و جایگاه پاسخ داده، نگاه می‌کردن به مخاطبشون. به همین دلیلم قرآن کریم برای شناخت خدا سه تا راه رو معرفی می‌کنه. می‌فرماید اگر کسی می‌خواد خداشناس بشود سه راه کلیدی و اساسی وجود داره که هر سه راهش تو سوره فصلت آیه 53 اومده. باز کنید امشب قرآن رو ببینید، آیه 53 سوره فصلت، منتها ده ها آیه تو قرآن داره، من هم یکی رو به عنوان آدرس عرض می‌کنم. می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. یک راه، راه آفاقی است، افق، طبیعت. شطور رو ببین فلا ینظرون الی الابل که پی به خدا ببری، کرات رو ببینید پی به خدا ببری، گیاه رو ببینید پی به خدا ببری. این راه میگن ساده ترین راهه، همه فهمه، همه درکه، همه متوجه میشن. هر کدوم از این راه های امتیازی داره. راه اول ساده است، افلا ینظرون، نگاه نمی کنید، کم من آیت یمرون علیها، چقدر نشانه خدا تو این عالم قرار داده. اینو میگن راه آفاقی. سنوریهم آیاتنا و فل آفاق، یک. دو، و فی انفسهم، راه دوم خودتون. من عرف نفسه فقط عرف رب. این راه میگن در واقع راه نزدیکتره، راه غریبتره. خب نمیخواد شما به آسمان نگاه کنی، به دشت و کوه و صحرا، خودتو ببین، وجود خودتو، خلقت خودتو، تصمیمات خودتو. اینم یک راه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. این دوتا راه. راه سوم، اولم یکف به ربک انه علی کل شیء شهید. راه سوم، خدا رو با خدا بشناس، خودش رو با خودش. این محکم ترین راهه. اولی ساده ترینه، دومی نزدیک ترینه، سومی محکم ترینه. ببینید آقا، شما برای یک کسی میخوای آفتاب رو ثابت کنی، سه تا راه داره. یکی یک گیاه بهش نشان بده، ببین این گیاه هفته پیش که آمدیم قدش انقدر بود، الان 20 سانت اومده بالا، بدون نورم که نمیاد، مام که نوری براش اینجا نذاشتیم، پس نور آفتاب به این خورده، این رشد کرده. شما از رشد گیاه پی ببر به آفتاب، این میشه آفاقی راه. راه دوم اینه بگیم آقا به خودت نگاه کن، جلوتو چجوری میبینی؟ شبا نمیبینی؟ روزا میبینی؟ چجوری احساس گرما میکنی در ظهر؟ خب این آفتاب بهت میخوره که احساس گرما میکنی. اینم دوتا راه. راه سوم میگیم آقا سرتو بیار بالا، نگاه به آسمون کن، خورشید رو دیدی؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، خود خورشید دلیل خودشه. شما برای خداشناسی یه راه آفاقی داری، از گیاه، از درخت، از شجر، از حجر، از حیوانات. یه راه انفسی داری خودت، یه راهی داری که بگی بکه عرفتوک، آقا با خودت میشناسمت. و انت دللتنی علی، تو خودت به من بشناسان. انت طریقی، تو خودت راهی، الیک، به سوی خودت. آیان، خواهران، جوانها، هر ستا راه تو دعای عرفه امام حسین آمده. امام حسین هم از راه آفاق وارد شده، نشانه های خدا رو اونجا میشموره، هم از راه انفس وارد شده. الهی انا الفقیر فی غنای، خدایا اون موقع که کلی چیز دارم فقیرم، ثروتای عالمو داری، یا گوشه بیمارستان میگن آقا دکترها جواب کرد، این فقیر در غنا. الهی انا الفقیر فی غنای، در اوج ثروت فقیرم. الهی انا الجاهل فی علمی، در اوجی که میگم عالمم، یه مرتبه حافظم از دست میره، میگن آقا آلزایمر گرفت، کلی سواد داشتم، جاهلم با وجود علم، فقیرم با وجود غنا. خدا یه استخوان گوشت رو تو دادی که صدای اشیا رو بشنوم، خدا یا این عضو زبان رو تو دادی باش تکلم کنم. اینا انفسیه دیگه. یه جایی هم امام حسین نه از آفاق استفاده میکنه نه از انفس، میگه امیت عینون لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبینه. متا قبط حتی تحتاج الى دلیل، مگه تو غایبی؟ وقتی آفتاب تو خونه منه، من از گیاه باغ برم پی با آفتاب ببرم؟ من از رنگ پوستم برم پی با آفتاب ببرم؟ بابا آفتابو میبینم تو خانمه. متا قبط، تو اصلا مخفی نیستی حتی تحتاج الى دلیل، تا نیاز به دلیل داشته باشی. برادران عزیز، راه اولو میگن آفاقی، راه دومو میگن انفسی، راه سومو میگن شهودی. هر کدوم از این راه هم یه طرفدارانی داره. یکی میخواد ساده بره آفاق، یکی میخواد نزدیک بره انفس، یکی میخواد محکم و قوی خدا در وجودش تجلی کنه، شهد الله انه لا اله الا هو، خودش شهادت میده. این صراح تو قرآن و روایات ما آمده. من یه حدیث زیبای امشب، البته امیرالمومنین خدا رو، یعنی ائمه ما از همه این راه ها میشناختن، منافاتی با هم نداره، اما این حدیث خیلی زیباست. آیون جوونا، بیننده هایی که صدای ما رو میشنوید، عزیزانی که هر کجای این کشور این بحث رو دنبال میکنید، یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین سه تا سوال کرد. خیلی قشنگه این روایت، در توحید مرحوم صدوق آمده. عرض کردم مرحوم صدوق از علمای هزار سال پیش ماست، خیلی کتاب داره. ایشون به دعای امام زمان متولد شده و ایشون کسی است که خودش تو مقدمه کتاباش میگه من افتخار میکنم به دعای ولی عصر به دنیا اومدم. پدرش همین ابن بابوی هستش که اول چهار مردان قبرش هست، که ارتباط داشته با امام زمان و امام عسکری علیهم السلام. یک کتاب داره ایشون به نام توحید، این حدیث اونجا میاره. یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد آقا من سه تا سوال دارم. خیلی قشنگ سوالاتش. عرض کرد اولین سوال من اینه، به مازا عرفت ربک؟ آقا جون خدا رو چجور شناختی؟ البته ما داریم تو بعضی نقل ها حضرت امیر میگه من خدا رو دیدم، دیشبم عرض کردم لم اعبد ربن لم اره، ولی این مخاطب حضرت اینطور بهش جواب داده. خیلی این برای تقویت خداشناسی در من و شما و اعتقادات این حدیث قابل توجه. آقا جون شما خدا رو چجور شناختی؟ یه راه ساده ای که منم تو زندگیم خداشناس بشم. آقا فرمود به فسخ العزم و نسخ الهم. خدا رو با فسخ و شکستن تصمیماتم و با در واقع نسخ و از بین بردن ارادم، عزم و هم، به فسخ العزم و نسخ الهم. من توضیح بدم یعنی چی؟ یعنی من یه وقتی عزم کردم یه کاری رو انجام بدم، تمام مقدماتشم انجام دادم، گفتم آقا فردا میخوام برم مثلا مشهد، بلیت گرفتم، خانه اونجا اجاره کردم یا به هر حال از قبل هتلی رو در نظر گرفتم، پول جیبم گذاشتم، خداحافظیامو انجام دادم، من عزممو جزم کردم، تمام مقدمات فراهم، فردا صبح میخوام برم، آمدم فرودگاه، هواپیما آماده، هتلم اونجا آماده، پولم تو جیبم، ساک من بسته، پس من هم عزم کردم هم دارم، یعنی هم اهتمام دارم برم، هم تصمیم گرفتم برم. اما یه لحظه یه مرتبه زنگ میزنن آقا پدرت حالش بد شده، بیمارستان خوابیده، یا هواپیما یه نقص فنی پیدا کرده، یا نه عرض میکنم که یه اتفاقی افتاده، راه بسته شده، من تمام مقدماتو چیدم، یه مرتبه یه دست دیگری جلوی کارو گرفت، پس فهمیدم من تو زندگیم تصمیم گیرنده نهایی نیستم. فهمتو ان المدبر غیری، فهمیدم یه کس دیگم غیر از من است که بالاتر از منه، تدبیر میکنه عالم رو. این خیلی نکته دقیقی است. من یه سالی حج میرفتم، شاید مثلا سال 81 یادمه، 9 سال پیش، از یکی از همین شهرهای اطراف یه خانمی بود تو تمام کلاس‌های ما شرکت کرد، بیشترین سوال رو از من می‌پرسید، شاید 10 بار هم لسوره رو پیش من خواند، احکام پرسید. یه بارم رفته بود حج، میگفت بچه‌هام گفتن مادر تو امسال حج رفتی دیگه نرو، بده ما بریم، تو که رفتی گردنت ساقط شده. گفتم نه خودم دوست دارم برم، تمام کارام هم کردم، این حج رو باید خودم انجام بدم. شاید یه غیبت تو کلاس‌های ما، تو جلسات ما، تو برنامه‌ها نداشت، بلیط تشکیلات همه آماده، بنده روز گرفتم فرودگاه دیدم ایشون نیست. به اون مدیر کاروان گفتم بابا این که خط مقدم بود، از همه جلوتر بود. گفت آقا دیشب تصادف کرده پاش شکسته. گفتن اجازه سفر نداری، حالا هم دیگه دیر شده بلیط و گذرنامه رو برای فرزندانش. این میشه فسخ العزم، فسخ الهم. خیلی برای شما هم پیش اومده ها. امام رضا اومده بود دیدن یه مریضی با یکی از بستگانش. اون مریض بدحال بود، اون شخصی که از بستگان امام رضا بود گریه میکرد، ناراحت بود، داره از دست میره. دیدن آقا لبخند میزنه، عباسلت میگه من بغل گوش آقا گفتم آقا این مریضه، این آقام داره گریه میکنه، شما چرا لبخند میزنید، دلیلش چیه؟ فرمود بیرون بهت میگم. وقتی آمدیم بیرون، آقا علی ابن منصر رضا فرمودن این که تو سرش میزد زودتر از اون میمیره، اون خوب میشه، پا میشه و این از بین میره. اینه، این بزرگترین راه خداشناسی است که العبد یدبر و الله یقدر. تمام مقدماتو شما چیدی، تمام کارها رو انجام دادی، وقت ببینی که عرض میکنم این حادثه و این اتفاق اون هم و عزم شما رو جلوش رو میگیره. این یک. علی جان خدا رو به چی شناختی؟ به اون جایی که من 100% بستم، به نظر من هیچ روزنه‌ای باقی نمانده، هتل هست، ماشین هست، بلیط هست، همه چیز انجام شده، در اوج کار یه وقت مشکلی پیش میاد، میفهمم دیگری تو کاره و من تنها نیست. آقا داداشای یوسف عزمشون چی بود؟ نام یوسف از بین بره، اینا پیش باباشون عزیز بشن، باباشون اینا رو تحویل بگیره. یوسف رو چا انداختن برگشتن. چی شد؟ یوسف شد عزیز مصر، اینا در مقابلش سجده کردن، کار به جایی رسید میمدن پیشش سرشون رو پایین منداختن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، آی عزیز ما بیچاره شدیم، تو کمک کن، تو به ما برس. یعنی اونا به هدف خاری یوسف تلاش کردن، خدا یوسف رو بالا برد. شما میخوای خدا رو بشناسی، ببین کیا خواستن عزیز بشن ذلیل شده، کیا خواستن زمینشون بزنن بالا رفتن، چقدر دست تو کار بود. امام حسین نامش مطرح نشه. بنده در مسجد شام چند سال قبل دیدم یه گروهی نشستن زیارت عاشورا میخوانن، بعدم منبری رفت یک کسی در به اصطلاح بدیها و زشتیهای عمل بنی امیه صحبت کرد، گفتم ببینید این مسجد بنیان شد برای نام بنی امیه، بنیان شد برای اینکه لطمه به امیرالمومنین بزنن، سب علی بشه، چقدر تلاش شد. اما امروز زیارت عاشورا درش خوانده میشه و مظالم بنی امیه، یه دختر کوچک ابا عبدالله گوشه دمشق تمام ظلم بنی امیه رو با وجودش داره اونجا خونسا میکنه و نامی از این مظالم باقی نگذاشته. خدا رو علی جان چجور شناختی؟ به فسخ العزم و نسخ الهم. یک. سوال دوم، خیلی قشنگه این سوال و جواب. آجان فبمازا شکرت نعمه، خدا رو چجوری شکر میکنی؟ به چه دلیلی؟ به چه انگیزه ای خدا رو شکر میکنی؟ آقا فرمودن نظرتو الى بلاء قد صرفه عني و ابلا به غیری. بارها دیدم یه بلا و یه مصیبتی که قرار بوده سر من بیاد، دم بزنگاه از من رفع شده، از سر من گذشته، و دیگری که این بلا و مصیبت رو میخواد سر من بیاره سر او آمده. بارها دیدم خدای تبارک و تعالی دست منو در گرفتاری ها گرفته و نذاشته سقوط کنم. فهمیدم پس من نیستم که نعمت دارم، او نعمت رو میده، او نعمت رو ارزانی میکنه، لذا خدا رو به این جهت شکر کردم. صرفه عنی، در اوج بلا گاهی بلا رو اتفاق افتاده، گاهی آقا تو تصادفات، تو حوادث. یه دوست داشتیم میگم من هواپیما که اصلا سوار نمیشم، من که او میگفت زیر پای آدم خالی آدم میترس، میگفت همه سفرها با اتوبوس میرم، اتوبوسم میگفت وسط منشینم، اگر از پشت بخوره عقبی ها از بین برن، اگر از جلو بخوره جلویی ها سرنشین ها، وسط هیچ وقت عیب نمی کن. چند سال قبل توی جاده یه ماشینی که آهن حمل می کرد مسیر رو خلاف اومد، زد وسط اتوبوس، نه عقبی ها طوریشون شد نه جلویی ها، این وسط از بین رفت. می گفت من هر وقت میرم ترمینال صندلی وسط می گیرم که نه از پشت لطمه من بخوره نه از جلو. اتفاقا تیراهن آمد از وسط اتوبوس رو نصف کرد، عقبی ها سالم، جلویی هم سالمی از بین رفت. پس بدان یه دست دیگری، یه داستان تو قرآن، من آدرس نه ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم داستان حضرت صالح رو وقتی میخواد بیان کنه میفرماید تو شهر صالح 9 گروهک بودن، گروه های ضد انبیا همیشه بودن دیگه، تو مکم گروه های ضد رسول خدا بوده، 9 گروه بودن، 9 رهتن یفسدون، 9 گروه فسادگر و توطئه‌گر علیه حضرت صالح پیغمبر برگزیده الهی تو شهر تلاش میکردن کار صالح رو خنسا کنه. شطرش رو کشتن، تمسخرش کردن، آزارش دادن، مردم رو تبلیغات میکردن علیه صالح پیش مردم. یه وقت نشستن دور هم گفتن میدونید چیه، ما باید صالح رو بکشیم، ای اگه کشته بشه داستان تمام میشه، شطرش رو بکشیم یه معجزه دیگه میاره، حرفاشو خنسا کنیم یه حرفای نوتری میزنیم، بهترین راهش اینه. جلسه گرفتن شبانه، قرآن میفرماید میگه شب دور هم نشستن این 9 رهت، این 9 گروه جلسه گرفتن، گفتن خب حالا کی بکشه، هر کی بکشه بالاخره گیره، صالح یه طرفدارانی داره، یه پیروانی داره. گفتن صالح شبها میاد تو کوه عبادت، تنها هم میاد، انبیا آیون تهجد داشتن، جوونا الان اذان صبح دیره، 5:20 از 5:30، یه 10 دقیقه قبل اذان صبح پاشید یه 2 رکعت نماز بخون. یکی از صفات انسانهای مؤمن استغفار به سحره، اگه پا نمیشید تو همون رخت خواب که غلطی میزنی یه نگاهی به ساعت میکنی چقدر دیگه مانده، استغفر الله ربی و اتوب الی بگی، چون استغفار به اسحار از صفات بندگان برگزیده خداست. تو روایت داریم بیداری تو دل شب، حالا شما جوانید، خواب جوانم سنگینه، من تکلیف نمی کنم، خدا رحمت کنه همه اساتید، استادی داشتیم آیت الله ستوده که فوت کرد، ایشون به ما کفایه درس میداد، ایشون به ما گفت طلبه های جوان من تکلیفتون نمی کنم نماز شب بخونید، ولی اگه تو دل شب بلند شدید یه استغفاری، یه ذکری، یه یادی از خدا، چون میدانید در اسحار و سحرها خیلی چیز به آدم میدن. انبیای الهی تمامشون بیداری شب داشتن، تو دل شب پا میشدن مناجات میکردن، صالح تنها شبا میمد اونجا عبادت. گفتن ما میریم 9، ایشون وقتی میسته اینجا عبادت کنه از بالای کوه یه سنگ بزرگی رو با استحکام و با فشار میاندازیم رو سرش، صالح زیر سنگ دفن میشه، ما بر میگردیم تو خانه میخوابیم، کی میفهمه کی بوده، شب و تاریکی و بعدم میگیم آقا حوادث طبیعی اتفاق افتاد دیگه، سنگ، رانش سنگ، رانش زمین، آقا اتفاق افتاد. خیلی قشنگ برنامه ریزی کرده تو کار خودشون، هیچ در واقع روزنه منفی نبود، کار محکم بود. اینی که میگم خداشناسی رو از اینجا باید داشت همینه. آمدن شب، یکیشون گفت بریم اول اونجایی که صالح وای میسه بیستیم، یه برآوردی بکنیم ببینیم این سنگ اگه از اونجا فشار بدیم میفته رو سر صالح یا نه. همینطور که 9 استاده بودن نگاه میکردن، یه چند ساعت سنگ زودتر حرکت کرد، خود این سنگ از بالا حرکت کرد رو 9 نفرشون، 9 زیر سنگ زنده به گور شدن. حالا شما نفرسید که آقا نه که 9 زنده به گور شدن، کی این حرفا رو تعریف کرده؟ پس اینو خدا تو قرآن میگه، خدا تو قرآن میگه، میفرماید و مکر و مکرا، اینا مکر کردن، میخواستن صالح و زنده به گور کنن، خودشون زنده به گور شدن. حالا دیدید شکر نعمت از کجاست؟ از اینجا. علی جان چجور خدا رو شناختی؟ به فسخ عزم. تمام تصمیماتمو عزم میکنم دقیقه 90 یه حادثه جلوشو میگیره. دو، چجور خدا رو شکر کردی؟ خدا رو شکر کردم به این که دیدم بلایی که برام من در نظر گرفتن خودشون بهش مبتلا شدن. این غیر از دست خداست؟ این تصادفه که 9 نفر همون چیزی که برای صالح برنامه ریزی کردن خودشون بهش مبتلا بشن؟ به این جهت شاکرم. 3، سوال سوم، فلماذا احببت لقاءه؟ علی جان چرا انقدر ملاقات خدا رو دوست داری؟ تو چرا از مرگ نمیترسی؟ مردم از مرگ میترسن. به چه دلیل تو حب لقاء داری؟ حب دیدار خدا رو داری؟ مرگ حب لقاء خداست. وقتی به ابراهیم گفتن، اسرائیل گفت جانتون میخواییم بگیریم، یه خورده خب بچه کوچیک داشت، نگران شد، خطاب شد ابراهیم حبیب، دوست ملاقات دوست رو کراهت نداره. اگه تو بدانی اونجا چه خبره نگران نمیشی. علی جان تو چه کردی که دوست داری لقاء خدا رو و از مرگ نمیترسی؟ خیلی جواب قشنگی داد، فرمود لما رأیتهو قد اختار لی دین ملائکته و رسوله. من دیدم خدا بهترین دین رو به من داده، دین ملائکه، دین رسول، دین انبیا. علم تو ان الذی اکرمنی به هازا، فهمیدم این خدایی که انقدر منو دوست داره که نذاشته من بت پرست بشم، حیوان پرست بشم، ماده پرست بشم، ستاره پرست بشم. اگه دوستت نداشت که شب سوم محرم اینطور تو مجلس امام حسین راه نمیداد که. خیلی توفیق. اینقدر آدم الان تو همین ساعت شب تو دنیا تو مراکز فساد و تو مراکز شراب و تو مراکز گناهن، این همه جوان تو مجلس ابا عبدالله، اینجا مگه پذیرایی محکمی داره؟ اینجا مگر اون چه که این جمعیت رو کشانده اونم شب سوم، نه شب عاشورا. شب عاشورا نیست بگیم همه از خانه میان بیرون. این جمعیت رو جز لطف خداست، جز عنایت خداست به قلب شما. فرمود خدایی که منو اینقدر دوست داره به من دین داده، انبیا رو به من داده، منو کافر قرار نداده، این خدا منو فراموش نمیکنه، لذا من دوستش دارم. میدونم تو قبرم منو تنها نمیگذاره، میدونم تو قیامتم لیس ینسانی، منو فراموش نمیکنه. به این جهت آیان 3 تا عمل مهم رو حضرت 3 تا دلیل براش آورد. خدا رو از کجا شناختی؟ به فسخ عزم. چرا شکرش میکنی؟ به صرف بلا. اوجی که برا من خواب دیدن، اون خواب و اون بلا میره سراغ دیگری. چرا لقایش رو دوست داری؟ به خاطر اینکه وقتی منو فراموش نکرده، روزی بهم داده، دین بهم داده، ایمان بهم داده، اینو من عرض میکنم، مجلس امام حسین به من داده، این منو رها نخواهد کرد، لذا دوست دارم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، شو یه کتابی دارد به نام کشکول. کشکول به کتابهایی میگن که نظم خاصی نداره، داستان و حدیث و همه چیز توش هست. ایشون میگه دوستی داشتم در لبنان، شیخ بهایی، خودش شیخ بهایی از علمای زمان صفویه است، کتابهای متعدد دارد. تو این کتابش میگه دوستی داشتم برای من نقل کرد، گفت یک رفیقی آقای تو محله ما بود، این آدم خوبی نبود، مردم ازش نفرت داشتند. اون چه که من میدانستم شرابخور بود، اهل شراب و خمر و مستی بود. این مرد، از دنیا رفت. اینو شیخ بهایی نقل میکنه، میگه رفیق من برا من نقل کرد این مرد، خانومش جنازش رو آماده کرد، هیچ کس حاضر نشد در تشییع این از همسایه‌ها حاضر بشه. خیلی خانومش ناراحت شد، این آقا از دنیا رفته، بدن رو داد به چند نفر کارگر، گفت شما برید برای دفن. کارگرا بدن رو برداشتن آوردن تو فضای عمومی شهر که از اونجا ببرن به طرف قبرستان. یه عالم و زاهد و عارفی بود در اون زمان، ای ایستاده بود اونجا، گفت چه خبره؟ گفتن بدن فلانیست. گفت اتفاقا من از خانه آمدم بیرون برای دفن این بدن، تو تشییع شرکت کنم. گفتن آقا مردم عادی نیامدن. گفت نیان، من آمدم. به مردم خبر رسید فلان عالم عارف زاهد مشهور شهر از خانه بیرون اومده برای تشییع جنازه. خب دیگه مردم اومدن بیرون به احترام اون عالم اومدن بیرون، تشییع با شکوهی شد، بدن به خاک سپرده شد. ایشون میگه به اون زاهد و عارف گفتن چی باعث شد شما بیایی تو تشییع؟ گفت من دیشب خواب دیدم در عالم رؤیا رسول خدا به من فرمودن این بدن باید تشییع بشه و با احترام به خاک سپرده بشه. گفتن چرا؟ گفت نمیدانم، من از پیغمبر سوال نکردم علتشو. آمدن در خانه پیش خانومش، مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقام و شریف، میگه به خانومش گفتن این چه ویژگی داشت، چی شد که اینطور سفارش دفن توسط رسول خدا داده شد؟ گفت ایشون سه تا ویژگی داشت. این اواخر و حتی قبل از او هیچگاه نمازش ترک نمیشد، حتی اگر مست شده بود و از مستی خارج میشد بلافاصله لباسش رو تطهیر میکرد، خودش رو شستشو میداد، نماز میخوند و گریه میکرد، میگفت خدایا توبه کرد. این یک. دوم، همواره سر سفرهش دو سه تا یتیم بود، یتیم نواز بود. اما اون سومی منظور منه، گفت سومین ویژگی این شبای آخر دیگه که شرابم گذاشته بود کنار، گاهی تو دل شب بلند میشد اشک میریخت، میگفت خدایا این بدن نحیف من به چه درد جهنم تو میخوره؟ خدایا جهنم تو آیا با این بدن میخواد پر بشه؟ من بدم ولی بدنم کم طاقته. اشک میریخ از خوف خدا تا از حال میرفت. گفتن همینه. ببین عزیزان، اینی که عرض میکنم انسان خدا رو بشناسد، شکر خدا کند، حب لقا داشته باشد، راهاش رو امیرالمومنین علیه السلام در این روایت بیان کرده. خب این یه راهی حضرت امیر بیان کرده، همونطور که عرض کردم در روایات ما سه تا راه و در آیات آفاقی، انفسی، شهودی. به که عرفتوک امام صادق یه جمله قشنگی دارد، اینو بگم براتون. فرمود داداشای یوسف وقتی آمدن پیش یوسف، خب اینها یوسف رو که نمیشناختن، نمیدونستن یوسف. یوسف یه نگاهی به اینا کرد، نگفت من یوسفم، فقط اینو گفت، فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ شما میدونید چه بلایی سر یوسف، نگفت من، شما میدونید چه بلایی سر یوسف و برادرش در آوردید؟ از انتم جاهلون، جهالت کردید، نادانی کردید، شما روی جهلتون این حرکت رو انجام دادید. امام صادق فرمود اینا یه نگاه تو چهره یوسف کردن، گفتن انت یوسف، تو یوسفی. آقا فرمود یوسف نگم من یوسفم. اینا از یوسف یوسفو شناختن، با نگاه به جمال یوسف یوسفو شناختن. بعد امام صادق تنذیر کرد، فرمود خدا رو با خدا بشناسید، اعرف، هر روایت داریم خدا رو بشناس، خدا رو بشناس، الله بالله، به خودش. ولذا اینه که تو روایات ما و تو آیات کریمه قرآن تأکید بر استحکام این راه سوم. شما تو کربلا هم اینطور میبینید، علی امام حسین علی اصغر رو دستش جان داده، گوش تا گوش او بریده شده، چی میگه؟ الهی هون لی الامر لانه به عینک، خدایا تو ناظری، تو حاضری، تو این صحنه رو میبینی، پس این مصیبت برای من آسان. این میشه بکه عرفتوک، این میشود انت دللتنی علی. برادران عزیز، جوانها، خواهرانی که صدای ما رو میشنوید، خداشناسی تو زندگیتون قوی کنید. اگر خداشناسی تو زندگی من و شما قوی بشه چند تا اثر داره. من 6 اثر خداشناسی رو نوشتم، ولی نگاه کردم به ساعت میبینم فرصت نیست. اگر این 6 تا رو بشمارم فهرست گفتم و ذبح شده از بین رفته، و اگر بذارم برای فردا شب شاید یه مقداری تفصیلی تر بتونم اینو بگم. اسمشو گذاشتم آزمون خداشناسی. آه میخوای خداشناسی رو آزمون بدی تو زندگی، ببینی من معرفت خدا دارم یا نه. من 6 روایت و 6 مسیر و طریق رو شناسایی کردم، تو روایات یادداشت کردم که این آزمون خداشناسی است. اگر کسی میخواد ببینه خداشناسی هست یا نیست، این 6 تا نشانه و علامت رو ببینه داره یا نه. حالا انشاءالله علائم و نشانه هاش باشه برای فردا شب. خدایا معرفت خودت رو به قلبهای ما الهام کن. خدایا خودت رو به ما بشناسان. خدایا اقیار رو، طاغوت ها رو از دل ما دور بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خداشناسی امام حسین تو دعای عرفه است، خداشناسی امام حسین تو دعاهای روز عاشوراست، تو رجزهاست، تو اشعارشه، تو کلماتشه، تو اون حالتی که تو گودی قتلگاه رزن به رضائک تسلیمن لامرک گفت. تمام وجود حسین و یاران حسین فناء در خدا بود، لذا نه درد احساس میکردن، نه تعلق به زن و بچه احساس میکردن، نه سختی احساس میکردن. شما نگاه کنید، امروز ورود اهل بیت به کربلا بود، از امروز لشکر عمر سعد هی افزوده میشد، 1000 تا، 2000 تا، 500 تا، تا اندک اندک به چند هزار رسید. نوشتن زینب کبرا سلام الله علیها رو به برادر میکرد، برادر، اینا هی افزایش پیدا میکنه. چرا لشکر ما افزایش پیدا نمیکنه؟ چرا به ما نمیپیوندن؟ چرا ما کسی رو نداریم؟ آقا جبهه حق اینه، جبهه حق گاهی خلوته اما محکمه. اون شخص تو رجزش گفت به دشمن، گفت شما از ما بیشترید ولی ما از شما وفادارتریم، شما عدتون و عدتون از ما بیشتره، هم تعدادتون هم سلاحتون، ولی ما صبرمون و وفامون از شما بیشتره. نحن اصبر منکم و اوفا، انتم اکثر، شما بیشترید، ما اصبریم، شما اکثرید، ما اصبر، شما عده و عدتون بیشتره ولی ما وفامون بیشتره. شاید روزهای پنجم ششم محرم بود، یه وقت ابو عبدالله دید دو نفر، دو سه نفر دارن از اون انتهای بیابان آهسته آهسته میان. زینب رو صدا زد، فرمود خواهرم اینا لشکر منن. گفتی لشکر من کجا هستن؟ کمن، ولی یکیشون با هزاران نفر از اینها مقابله میکنه. کی هستن اینها؟ حبیب ابن مظاهر است، مسلم ابن اوسجه است، غلام حبیب ابن مظاهر است. یه لبخندی به لبهای زینب نشست، برادرم تنها نیست، حبیب آمد. حبیب صحابی بود، حبیب برای خودش شخص مطرحی بود تو قبیله خودش. حبیب ابن مظاهر آمد به برادرش امام حسین، عرضه داشت برادر سلام منو به حبیب برسان، حبیب بدانه من خوشحال شدم. ابا عبدالله وقتی سلام زینب رو به حبیب رسان، اشک تو چشمان حبیب ابن مظاهر، این پیر غلام ابا عبدالله حلقه زد. رفتید کربلا، قبرش جدای از قبر امام حسینه، قبرش یک سمت چپی، وقتی وارد قبر ابا کنار حرم امام حسین وارد میشید، چه پیر مرد با فضیلتی، با بصیرتی، قاری قرآن بود، آشنای با قرآن بود، گاهی یک شب تا به صبح ختم قرآن میکرد، عابد بود، زاهد بود. سالها ایشون از امام حسین بزرگتره، حداقل 10-15 سال از امام حسین بزرگتره. گاهی امام حسین بچه بود رو در آغوش میگره، بود رو شانه میشن، ایشون امام حسین رو دیده تو بغل پیغمبر، پیغمبر لبهاشو میبوسیده، میبوییده. امروز آمده کنار ابا عبدالله جانش رو فدا کنه. ظهر عاشورا وقتی ابا عبدالله به نماز ایستاد با خدا صحبت کنه، راز و نیاز کنه، تو صحرای کربلا نماز رو بر جنگ مقدم کرد، نماز رو بر خطبه مقدم کرد، ایستاد در مقابل صفوف دشمن به نماز، یه نانجیبی فریاد زد حسین نماز شما قبول نیست، چرا نماز میخواید؟ خیلی به حبیب برخورد، شمشیر گرفت حمله کرد، گفت نان عجیب حسین نماز مجسمه، نماز حسین قبول نیست، شما بی نمازها، شما بی دینها، شما اهل فساد، نماز حسین رو نقد میکنید. ابا عبدالله به نماز ایستاد، حبیب وارد نبرد شد. لحظاتی نگذشت حبیب ابن مظاهر پیر غلام ابا عبدالله رو زمین افتاد.
ابا عبدالله بعد از نماز ظهر آمد کنار بدن حبیب، یه نگاهی به حبیب کرد، حبیب خدا به جزای خیر بده، حبیب تو خواهرم رو خوشحال کردی، حبیب تو منو تنها نگذاشتی. سر حبیب رو به دامن گرفت ای پیر غلام ابا عبدالله. آیان خواهرانی که دلتون میخواد وقتی جان میدید بالا سرتون امام حسین رو ببینید، حسین بگه تو مجلس منو گرم کردی، تو از شب اول تو مجلس من شرکت کردی، تو قلب مادر منو خوشحال کردی، من نمیذارم تنها جان بدی، همونطور که سر حبیب رو به دامن گرفتم کنار تو هم میام. سر حبیب رو به دامن گرفت، خون از چهره حبیب پاک کرد، حبیب یه نگاهی به ابا عبدالله کرد و جان داد. خوشا به حالت، باریکالله، چه جان دادنی. سر رو دامن ابا عبدالله مولایت حسین. ابا عبدالله بالا سر بعضی شهدای دیگه هم آمده روز عاشورا، سر چند نفر رو به دامن گرفته، سر هور، سر جون، سر اسلم، بالا سر چند شهید، یکیشون حبیب ابن مظاهره. من عرض کنم حبیب تو رفتی، مولاد تنها ماند، مولاد سر تو رو به دامن گرفت، اما گودی قتلگاه کسی نبود سر ابا عبدالله رو. فلم یره هدن من اصحابهی و انصاره، سرشو بالا آورد یه نگاهی کردید هیچ کس نیست، همه بدنها روی زمین ریخته، کجا رفتند آن رعنا جوانان، کجا رفتند آن پاکیزه یاران. قوم و اندومتکم، فرمود حبیب بلرشو ببین حسین تنها مانده. مسلم ابن اوسجه پاشو ببین حسین تنها مانده. پس کی سر ابا عبدالله رو به دامن گرفت؟ وضع خده و علی الرمل و تراب، صورت رو گذاشت رو خاک کربلا، رو نیزه ها و شمشیر شکسته ها. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا به حال ابا عبدالله تو قتلگاه قسمت میدم، به حال حسین کنار بدن شهدا قسمت میدم، حشر و نشر ما رو با ابا عبدالله قرار بده. خدایا ما و اولاد ما رو از حسین جدا مگردان. خدایا به مقربان درگاهت تو رو میخوانیم زندگی ما، مرگ ما حسینی قرار بده. کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما محافظت بفرما. خدایا به عظمت ابا عبدالله قسمت میدیم، همه اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای بسیج که این ایام هفته بسیج هست، شهدایی که در جوارشون هستیم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا مسلمون ها رو در سراسر دنیا یاری بفرما، شر دشمنان به خودشان برگردان. به نبی و آله صلوات نادر.